و توان بخشی این مشکل شده. یک متخصص آسیب‌های ورزشی و مدرس دانشگاه تهران می‌گوید که عوامل متعددی مانند ضعیف بودن عضله و رباط زانو باعث خالی کردن زانو میشه. به این علت که به مدت طولانی فرد نمیتونه به طور عادی قدم بزنه. توان و قدرت عضله کم میشه و بنابراین هنگام راه رفتن به خصوص در افرادی که رباط صلیبی قدامی اونها دچار آسیب شده خالی کردن زانو زیاد دیده میشه. وی همچنین میگوید چنانچه خالی کردن زانو در افراد سالمند دیده بشه مربوط به ضعف عضله چهار سره. بنابراین افراد برای درمان باید مرتب ورزش و پیاده روی کنند. اما اگر خالی کردن زانو در افراد جوان اتفاق بیفته میتونه دلیل محکمی مبنی بر پارگی رباط صلیبی قدامی باشه که حتما باید درمان میشه. این متخصص آسیب‌های ورزشی درباره خالی کردن زانو در ورزشکاران نیز میگوید در صورتی که این اتفاق برای ورزشکاران بیفتد حتما باید مراحل درمانی به طور دقیق پیگیری شود. بعد از عمل جراحی هم حداقل به مدت 6 ماه تمرینات درمانی، آمادگی، توانبخشی و فیزیوتراپی نیاز تا زانوی فرد ورزشکار آماده ورزش حرفه‌ای بشه. اگر موفق به شنیدن برنامه امروز نشدید و یا بخشی از اون رو نشنیدید، نگران نباشید. همکاران ما در صفحه مجازی این بخش رو بارگذاری می‌کنن. شما همراهان مجله علمی پزشکی رهاورد میتونید با مراجعه به سایت رادیو ایران این برنامه رو بشنوید. نشانی سایت رادیو ایران www.radioiran.ir.
رهاورد شنبه تا چهارشنبه هر هفته با شماییم با رهاورد.
سپاسگزاریم که با مجله علمی پزشکی رهاورد امروز همراهی کردید. امیدوارم که این برنامه مورد توجه شما قرار گرفته باشه. تا فردا و تقدیم رهاورد دیگر، روز خوش، خدا نگهدار.
FM 90 MHz AM 558 KHz
ایران را بشنویم.
ایران را بشنویم.
به دنیای شنیدنی ایران صدا خوش اومدید. اپلیکیشن ایران صدا با بخش‌های متنوعی که داره تجربه لذت بخشی از شنیدن برای شما می‌سازه. ایران صدا تلفن همراه شما رو به رادیوی شما تبدیل میکنه و با امکان دسترسی به آرشیو کمک میکنه که برنامه دلخواهتون رو از دست ندید. با کتاب‌های گویا و سفر به دنیای خیال‌انگیز قصه ها، لذت مطالعه بهترین کتاب‌های ایران و جهان رو با صداهای ماندگار و دلنشین هنرمندان دوچندان کنید. با موسیقی های قدیمی به گذشته های دور برید و با شنیدن نواهای اقوام ایران زمین به جای جای کشورمون سفر کنید. در دنیای کودکانه های ایران صدا یک دنیا قصه، ترانه و برنامه آموزنده هست که محیطی جذاب و امن برای فرزندانتون ایجاد میکنه. با ایران صدا لحظه هاتون را از عطر آیات الهی پر کنید و با شنیدن مناجات و نغمه های دینی حال دلتون رو عوض کنید. آخرین نسخه اپلیکیشن ایران صدا رو که قابلیت ها و امکانات جدیدی داره از iranseda.ir دریافت کنید. با ایران صدا یک دنیای بزرگ شنیدنی رو تجربه کنید.
اگه تلفن همراه در دست دارید، همین حالا عدد 90 رو به سرشماره 1058-82 ارسال کنید. بله، به جمع رادیو ایرانی ها در پیام رسان بله خوش آمدید. دسترسی به اخبار و بایگانی برنامه ها به همراه پشت صحنه های جذاب. نشانی ما در پیام رسان های بله، روبیکا و سروش. @ رادیو ایران.
@ رادیو ایران.
با ما همراه باشید.
در هر طلوع و غروب آفتاب، از بامدادان تا شامگاهان، با تو همراهیم ای هموطن، ای ایران. ایران را بشنوی.
ایران وطنم،
ایران را بشنوید.
FM 90 مگاهرتز، AM 558 کیلوهرتز.
ایران را بشنوید.
ایران را بشنویم.
از برکت مصطفی.
به نام خدا، خانم ها، آقایان، حضورتون سلام میکنم. لحظه های نیکی را برای کایک شما آرزو دارم. خوشحالم که رادیو ایران رو در این مجال میشنوید. با تا ساعت 13:30 برنامه ویژه‌ای رو تقدیم حضورتون میکنیم به دلیل رویداد بزرگ علمی که در این چند روزه در کشور در حال اجراست، جایزه مصطفی. همکاران من در این برنامه خانم بزی عهده‌دار صدا برداری برنامه هستند، بانو خیرخواه هماهنگ کننده هستند آیه ابراهیمی ارتباطات رو بر عهده دارند بانو فطرتی تهیه کننده ی این برنامه هستم و من احمد طبعی مجری این برنامه افتخار داریم که تا ساعت 13:30 دقیقه با موضوع رخداد علمی بزرگی که در حال حاضر در کشور در حال اجراست در خدمت شما باشیم. جایزه مصطفی. جایزه مصطفی همچنان که میدونید یکی از رخدادهای بزرگ علمی است که در ایران داره اجرا میشه. این رخداد علمی به عنوان جایزه مصطفی بنیانگذارش جمهوری اسلامی ایران و دانشمندان ایرانی بودند و قرار هست الان که داریم با هم صحبت میکنیم درباره این موضوع و این جشنواره و یا این جایزه به تعبیر دیگری تا ساعت 13:30 دقیقه با شما صحبت بکنیم.
نام‌های درخشان بسیار و دستاوردهای بی‌شمار. اینجا سرزمین قله‌ها و اندیشه‌های سترگ، مهد حکمت حکیمان و دیار دانایی دانشوران در روزگاری تمدن‌ساز و شگفت‌انگیز. تولدی در راه است، اعطای نشان عالی علم و فناوری جهان اسلام، نماد شایستگی و برتری علمی در جهان. جایزه مصطفی صلی الله علیه و آله و سلم.
پنجمین دوره اعطای جایزه علم و فناوری مصطفی صلی الله علیه و آله و سلم، ششم الی دوازدهم مهر ماه 1402 اصفهان.
خب اجازه بدید صحبت بکنیم با یکی از برجسته‌ترین کارشناسانی که در این حوزه فعالیت گسترده‌ای دارن، آقای دکتر حسین حاتمی روی خط ارتباطیمون هستن. بخوایم با ایشون صحبت بکنیم. آقای دکتر حسین حاتمی متخصص و صاحب نظر حوزه مهندسی مکانیک هستند، دانشیار دانشگاه هستند، عضو تیم رصد بنیاد علم و فناوری مصطفی هستند و همینطور مشاور مرکز توسعه فناوری و اقتصاد دانش بنیان معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری. آقای دکتر حاتمی خوش آمد بهتون میگم در برنامه. سلام، منو پذیرا باشید و منتظر شما هستیم.
سلام عرض میکنم خدمت شما. صدای بنده رو داری؟
بله میشنوید صداتون رو.
بسیار عالی، در خدمت شما هستم و خوشحالم از این که از منده دعوت شد. خدمت بینندگان و شنوندگان عزیز سلام عرض میکنم، در خدمتون هستم.
آقای دکتر حاتمی بعد نیست بپردازیم به اصل موضوع جایزه مصطفی و اینکه شما بس رصد رو دارید در این زمینه و دانشمندان رو در ایران و خارج از ایران دارید کار رصد میکنید و همینطور میزبانی این موارد رو هم بر عهده دارید. ما میخوام درباره جایزه مصطفی یه توضیح مقدماتی بیان بفرمایید و برگردیم به سراغ بسیاری از موضوعهایی که در این مورد میتونه مطرح باشه. بفرمایید، خواهش میکنم.
بسیار عالی، من در خدمتتون هستم. فقط قبلش مقدمه بگم، من چون
حتماً
در حین برگزاری مراسم هستیم، اصفهان امروز روز سوم مراسم هست و ما دانشمندا رو برای 3 تا دانشگاه تقسیم کردیم. من نماینده بنیاد در دانشگاه اصفهان هستم به همراه دانشمندایی که برای دانشکده های دانشگاه اصفهان تشریف آوردن. لذا اگر صدای محیط کمی هست چاره ای نیست و از من بپذیرید اینو.
اتفاقاً آقای دکتر اگر صدای محیط باشه خیلی هم خوبه و الان هم صدا بسیار صدای شفاف و خوبیه و من سپاسگزاری میکنم از دقت نظر شما که به این مورد هم توجه دارید. سپاس از شما. اشاره کردین که دانشمندان رو به سه دانشگاه معرفی کردید، چرا؟
من اگر اجازه بدید سوال اولتون رو پاسخ بدم. که
حتما
تقریبا 2015 جایزه مصطفی شروع به فعالیت کرد و دانشمندای جایزه مصطفی از سال 2015 تعداد 2 نفر انتخاب شدن، 2017 2 نفر و از 2019 تا 2023 سه تا مرحله 5 دانشمند انتخاب شد. هر دو سال در میون جایزه مصطفی برگزار میشه و رسالت جایزه مصطفی چند نکته است. نکته اول این که تمدن و احیای اسلامی دوره‌ای به اوج رسید، منتها خاطر شرایط تاریخی و بعضی از نکات اقتصادی این موضوع رو به افول داشت میرفت، اما الحمدلله بعد از چند سال مجددا دانشمندان جهان اسلام با قدرت و بحث علم و فناوری شروع فعالیت کردن و ما طبق آیین‌نامه که تو شورای انقلاب فرهنگی مصوب شد جایزه مصطفی در جهان اسلام مصوب شد، که این جایزه برای تکریم و قدردانی از دانشمندان جهان اسلام که در عرصه علم و فناوری هستن با تأکیدات رهبری به این دانشمندان تعلق بگیره. ما از 2015 این فعالیت رو بسیار جدی شروع کردیم. تیم کشف رصد بنیاد مصطفی صلی الله کاری که بر عهده داره اینه که هر دو سال بین دقیقا روز بعد از اینکه مراسم اتمام پیدا میکنه تا روز قبل دو سال بعد تمام تلاشش رو میکنه طبق تمام پارامترهای علم‌سنجی و متریک و غیره از بین مثلا برای سال 2023 75 میلیون محقق تو دنیا، هلوش 5 میلیون محققین اسلامی بودن و تقریبا 3.5 میلیون از این دانشمندان محققین مسلمان بودن که در حوزه هایی که بنیاد اونا برنامه ریزی داره باید انتخاب می شدن و بعد این تقریبا 3 میلیون دانشمندی که باید اونا بررسی می شد در چند مرحله حالا به صورت لانگ لیست، شورت لیست و غیره رسیدن به 5 دانشمند برتر جهان اسلام که این دانشمندا به غیر از این که تو سطح علمی جزء دانشمندای بسیار قوی دنیا هستن، دارای اثرات بسیار ملموسی هستن که این اثرات در رفاه اجتماعی انسان، جامعه و غیره تاثیرگذاره و رسالت دوم بنیاد بعد از اینکه برای شکوفایی جهان اسلام تلاش میکنه اینه که دانشمندایی رو انتخاب میکنه که این دانشمندا فقط در حوزه پژوهش و تحقیق باقی نمیمونن، اینا اثراتی رو خلق میکنن و اونو توصیه میدن که برای رفاه انسان، برای رفاه جامعه به کار میره و تقریبا تو یک نگاه توحیدی الهی این کار پژوهش انجام میشه و این رصدی که ما تو این دو سال انجام میدیم کوس ما روی همین موضوعی که
آقای دکتر حاتمی من سپاسگزاری میکنم. اجازه بدیم به آقای دکتر ربانی هم من سلام بکنم، ایشون هم رو خط ارتباطیمون هستن، صدای شما رو دارم میشنن. آقای دکتر ربانی حضور شما سلام میکنم، خوش آمد میگم بهتون.
سلام عرض میکنم خدمت جناب علی و همکاران محترمتون.
من سپاسگزاری میکنم آقای دکتر ربانی، نمیخواستم که در واقع شما خیلی رو خط بمونید، بدونید که ما داریم صداتون رو میشنویم، میدونیم که شما هستید. من دارم با آقای دکتر حاتمی گپ و گفتگوی دارم، اجازه بدین کمی از سوالات رو یا چند مورد سوالها رو از ایشون بپرسم و بعد شما هم که هستید و در خدمتتون هستیم. آقای دکتر حاتمی با توجه به نکاتی که شما اشاره کردید، فقط در دنیا دانشمندان اسلامی رو دارین در این جشنواره دعوت میکنین یا دانشمندان غیر اسلامی هم میتونن در جشنواره مصطفی حضور داشته باشن یا در جایزه مصطفی؟
رسالت بنیاد و آیین‌نامه‌ای که برای بنیاد مصطفی هست اینه که ما دو حالت دانشمند انتخاب میکنیم و اجازه حضور در مراسم و میزبانی ایران رو دارن. این دو حالت اینطوره که یا در کشورهای اسلامی مقیم هستن، لزومی نداره خودشون مسلمان باشن، و یا اینکه خودشون مسلمان باشن. حالا میتونه ایشون به عنوان مسلمان در کشور اسلامی باشه، اما حتی در کشور غیر اسلامی باشه ولی خود ایشون اون دانشمند مسلمان باشه.
میتونه یک دانشمند غیر مسلمان در کشور اسلامی هم نباشه ولی موضوع پژوهشش مرتبط با اسلام باشه؟
خیر، ما اینو نداریم توی میزبانی.
همچین موردی رو نداریم. خب امسال اشاره کردید که 5 دانشمند و شما در بله. جایزه مصطفی داشتید. چند نفر ایرانی هستن و چند نفر غیر ایرانی؟
امسال یکیشون ایرانی هست، آقای دکتر فرخزاده. آقای دکتر فرخزاده دانشمند دانشگاه هاروارد آمریکا هستن، ایشون خودشون مسلمان هستن، تو زمینه نانو دراگ دلیوری کار میکنن، یعنی داروهای هوشمندی که زمینه نانو داره. اگر اجازه بدید من یک سلامی خدمت آقای دکتر ربانی عرض کنم.
حتما بفرمایید، خواهش می‌کنم.
آقای دکتر سلام عرض می‌کنم خدمتتون، خدا قوت. ما 3 روز تقریبا با آقای دکتر حضوراً تو تمام مراسم ما هستیم و واقعا تشکر می‌کنم ازشون که کار اجرایی بسیار عالی رو توی اصفهان میزبانی کردن برای جایزه مصطفی.
من می‌خوام در همین فرصت استفاده بکنم از صحبت شما آقای دکتر حاتمی، از آقای دکتر ربانی درخواست بکنم که شما که میزبانی رو بر عهده دارید در اصفهان، خب نقش بسیار گسترده‌ای دارید. من بعد شما را معرفی کنم خدمت شنوندگانمون که آقای دکتر حسین ربانی دبیر پنجمین دوره جایزه مصطفی هستن، ایشون استاد دانشگان و رئیس بنیاد نخبگان استان اصفهان. بپرسم از حضورتون آقای دکتر ربانی، چطور شد که امسال اصفهان به عنوان محل میزبانی جایزه مصطفی انتخاب شد؟
بله خب سلام مجدد خدمت.
صداتون ضعیف آقای ربانی.
سلام مجدد عرض میکنم به خدمت شما عرضم که خب این موضوع این که در واقع میزبانی در پنجمین دوره به غیر تهران منتقل بشه از سال گذشته پیشنهادش مطرح شد، یعنی به هر حال چون میدونید همون که اشاره کردن یه بخش از برنامه های منتقل جایزه مصطفی از سالهای گذشته در بعضی دیگه از شهرها برگزار میشده، ما خود اصفهان هم در واقع این رو داشتیم 2 سال گذشته و 4 سال گذشته و ما خب آشنایی توی مجموعه دانشگاه همون داشت، مثلا فرض فرمایید که ما یک مجموعی رو تحت عنوان مرکز تعالی ابن سینا در 4 سال گذشته که آقای پروفسور خادم حسینی از جمله برگزیدگان بودن افتتاح کردیم با حضور ایشون در حاشیه جایزه مصطفی و خب این زمینه توی جامعه دانشگاهی ما اون موقع وجود داشت. خود استاندار محترمم که در جریان قرار گرفتن از سال گذشته خیلی فکر رفتی ذهنشون که این قضیه پیگیری بشه، خب یک پیشنهادی داده شد به عزیزان در دبیرخانه دائمی تهران و به هر حال نهایتا بعد از چندین جلسه و اینها این توافق صورت گرفت و یک شورای سیاست‌گذاری در اصفهان تشکیل شد توی این حوزه و خب مدام جلسات مختلفی صورت گرفت بود که نهایتاً به این عملیات اجرایی که الان می‌بینید منجر شد.
میزبانی خوب برگزار شده، خود شما از برگزاری جایزه مصطفی راضی هستید؟
بله خب خدا رو شکر، همونجور که میدونید مثلا وقتی خب این برنامه داره توسط یک نهاد دیگه‌ای اجرا میشه، چون به هر حال دوستان دبیرخانه‌ای رو در تهران دارن، این که مثلا استان اصفهان این پیشنهادو میده طبیعتاً دنبال خلق فرصت‌های جدید هست، به همین واسطه ما یه سری برنامه‌های جدیدی هم در حاشیه جایزه مصطفی که شاید مفصل تر از دورهای قبل پیش بینی کردیم، خب مقدار حجم کارو زیاد کرده و خب از جمله همونجوری که دیدید برای اولین بار یک افتتاحیه نسبتا مفصلی در نظر گرفته شد که به حضور رئیس جمهور بود که خب این خودش یه برنامه نسبتا سنگینی بود. چندین برنامه دیگه ما در نظر گرفتیم که خب خیلی هم خدا رو شکر با استقبال خوبی مواجه شد، مثلا چون یکی از تمهایی که این بار بهش پرداخته شده بود که جایزه مصطفی بحث هوش مصنوعی بود و بحث نیاز کشور در این زمینه که خب حالا چند سالی هست شده سیاست‌های کلی هم در نظر گرفته شده، ما به این موضوع به صورت ویژه نگاه کردیم و در حاشیه این جایزه مصطفی یک رویداد 2 روزه قبل از آغازش امروز جمعه و شنبه تو این زمینه داشتیم 50 از بهترین شرکت‌های هوش مصنوعی کشور با همکاری معاونت علمی اینا رصد شدن و با حضور خود معاون محترم رئیس جمهوری نمایشگاه روز جمعه افتتاح شد و خیلی با شکوه و موفقیت‌آمیز برگزار شد و روز بعدش که روز شنبه بود این در واقع شرکت‌ها در یک رویداد سرمایه‌گذاری هوش مصنوعی در اتاق بازرگانی اصفهان شرکت کردن. خب ما این دانشمندان بعضیشون که مرتبط بودن توی برنامه هم شرکت داشتن، چه برای بحث بازدید از نمایشگاه چه بحث یک گرد همایی فعالین هوش مصنوعی رو داشتیم که اساتید دانشگاه توی این حوزه و خود همین شرکت ها بودن و مثلا مسابقات هوش مصنوعی رو اونجا برای یک مجموع مسابقات مفصلی که بر اساس داده های در واقع تهیه شده از بخش های خصوصی و دولتی اونجا یه بخش مهمش انجام شد. یک حتی یک روی داده دانش آموزی هوش مصنوعی هم مثلا صبح روز جمعه برگزار شد به حضور آقای دکتر دهقانی معاون علمی رئیس جمهور، که خب خیلی واقعا هم استقبال خوبی بود، هم برنامه که انشالله ادامه دار خواهد بود و قابل استفاده است. از برکات به هر حال نام مقدس پیامبر عظیم الشان اون هست که همه رو دور هم جمع میکنن. ما خودمونم خیلی انتظار نداشتیم، واقعا یه اتفاقی که الان افتاد توی اصفهان، خیلی نهادهای مختلفی از بخشای دانش آموزی گرفته، دانشجویی، خود اساتید، شرکت ها، بخشای اقتصادی، الان خدا رو شکر توی این چند روزه ای که ما این هفته جایزه مصطفی رو داریم درگیر شدن. این برنامه بود که ما به هر حال این یکی دو روزی که گذشت خدمتتون اشاره کردم یه زمینه.
حالا آقای دکتر ربانی، ما خیلی با هم صحبت داریم و خیلی پرسش، حالا من دونه دونه میخوام حضورتون رو مطرح بکنم. به من یه اجازه کوتاه بدید آقای دکتر حاتمی، پرسشی هم از شما دارم که اون رو هم خواهم پرسید. چند لحظه به من اجازه بدید.
بنیاد علم و فناوری مصطفی صلی الله علیه و آله و سلم با چشمانداز گسترش صلح، امنیت و رفاه بشریت فعالیت خود را در سال 1391 آغاز کرده و مأموریت خود را توسعه علم و فناوری در جهان اسلام قرار داده است و برای تحقق آن شناسایی و تجلیل از دانشمندان برجسته، زمین سازی برای توسعه تعاملات پژوهشگران و افزایش همکاری و همافزایی کشورهای اسلام در حوزه‌های علم و فناوری را با تأکید بر فناوری‌های پیشرفته در دستور کار دارد. در راستای تجلیل از دانشمندان برجسته و زمین سازی همکاری و توسعه علمی در جهان، جایزه مصطفی به عنوان یکی از نمادهای شایستگی و برتری علمی در سطح جهان شکل گرفت. این جایزه به اثری نوآورانه در مرزهای دانش تعلق می‌گیرد که توسط افرادی شاخص در حوزه‌های علم و فناوری ارائه شده و زمینه‌ساز بهبود زندگی بشریت باشد. برگزیدگان دورهای گذشته جایزه مصطفی صلی الله علیه و آله و سلم،
من در اسفند ماه سال 1342 در تهران متولد شدم. پدر من کارگر بود در شرکت بایر ایران چینی. در اون زمان دایی بزرگم جناب آقای مهندس شکرانیان وارد دانشگاه شده بودن، بعد که معدن رو تموم کرده بودن.
پروفسور محمد امین شکراللهی، برگزیده سال 2017 جایزه مصطفی صلی الله علیه و آله و سلم، عضو هیئت علمی دانشگاه فدرال فناوری لازن و مؤسس اولین مدرسه تابستانی علوم کامپیوتر در تهران، متولد 1964 ایران، با اثر رکتار در حوزه نظریه اطلاعات. محمد امین شکراللهی در سال 1964 در ایران متولد شد. ایشان دانشنامه کارشناسی ارشد آلمانی خود را در رشته ریاضیات از دانشگاه کارلس روهه در سال 1988 دریافت. سپس در سال 1991 مدرک دکترای خود را در رشته علوم کامپیوتر و ریاضیات از دانشگاه بن آلمان دریافت کرد و عنوان تز دکتری وی بهبود نظریه کدگذاری و پیچیدگی از طریق زمینه‌های تابع جبری است. از سال 2003 وی همزمان در دانشکده انفورماتیک و علوم ارتباطات و همچنین دانشکده علوم پایه دانشگاه پلی‌تکنیک فدرال سوئیس به مقام استاد تمام نائل گردید. ایشان همکنون صاحب کرسی استادی در زمینه الگوریتم در دانشکده علوم انفورماتیک و علوم ارتباطات و همچنین کرسی استادی در زمینه ریاضیات الگوریتمی در دانشکده علوم پایه دانشگاه پلی‌تکنیک سوئیس است. رپتار کد. دکتر شکراللهی انواع مختلفی از نسخه های کد رپورتر را برای بسیاری از کاربردهای توزیع اطلاعات من جمله در پخش آنلاین فیلم و ارسال داده به دستگاه‌های سیار طراحی و اجرا کرده و آنها را به دنیا معرفی کرد که در شبکه‌های اطلاعاتی به کار گرفته می‌شود و چند سال پیش توسط شرکت کوالکام خریداری شد و در حال حاضر در سطح جهانی به کار گرفته شده است. برای آشنایی بیشتر با این دانشمند به mustafaprize.org رجوع کنید.
من سپاسگزاری میکنم و تبریک میگم به دانشمندان ایرانی.